أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اصل در متنجسات جواز الانتفاع است الا ما خرج به دلیل، یا اینکه اصل منع از انتفاع به متنجس است الا ما خرج به دلیل. مرحوم شیخ فرمودند اقوا این است که انتفاع به متنجسات جائز است الا ما خرج به دلیل. دو دلیل بر این مدعا اقامه کردن. یکی اصالت الجواز و یکی هم عمومات لفظیه‌ای مثل والذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. اینها اقتضا میکند که از هر چیزی انتفاع جایزه، مگر مواردی را که به دلیل خاص از این عموم جواز خارج شد. تنها مانعی که در مقابل این دو دلیل وجود داره یا میتواند گمان شود که اینها مانع است، سه چیزه. بعضی از آیات، بعضی از روایات و ادعای اجماعی که بعضی ها کردن. آیات رو ما ذکر کردیم و جواب مرحوم شیخ رو هم بیان کردیم. بعضی ها میخواستن از این آیات استفاده کنن که بر طبق این آیات مطلق انتفاع به متنجسات مثل اعیان نجس حرام. اما مرحوم شیخ به هر سه آیه‌ای که ذکر شده بود جواب دادن. اما در مورد روایات، یک روایت رو ما خوندیم، اشکال مرحوم شیخ به اون روایت رو هم بیان کردیم. روایت دومی که اینجا وجود داره، ادله و روایاتی است که امر به دور ریختن مایعاتی که با نجاست ملاقات کرده اند کرده. در روایاتی ذکر شده که اگر مثلا یک شیء مایع با نجس ملاقات کرد، مثل میته، با یه عین نجسی ملاقات کرد، اونها رو دور بریزید. اگرم جامد بود، اون عین نجس و ما حوله را بردارید، بقیهش رو استفاده کنید. بعضی از این روایات رو در روایات رو در بحث عسل و زیت و اینها اگه یادتون باشه خوندیم. یا مثلا در بعضی روایات داره آب گوشت اگر نجس شد، یک چیزی درش افتاد، اینو بریزید دور. خب ببینید، استدلال به این روایت اینه. تقریب استدلال این گونه است. میگن ببینید، این که امر به دور ریختن کرده معناش چیه؟ اصلا دیگه استفاده نمیتونید بکنید، یعنی برید دور، یعنی از بین ببریدش، یعنی هیچ نحوه انتفاعی به این چیزی که با نجاست ملاقات کرده دیگه جائز نیست. خب این نشون میده اصل در متنجسات حرمت انتفاع. مرحوم شیخ به این روایت پاسخ میدن به این استدلالی که به این روایت شده، پاسخ میدن که اگر در این موارد شما میبینید امر به احراق شده، دور ریختن معناش این نیست که بریزید تو خیابون و تو بیابون این خالی بشه، معناش این است که اونو نخورید. امر به احراق کنایه از عدم الانتفاع بها فی الاکل، نه اینکه بخواد مطلقا بگه هیچ استفاده و انتفاعی جائز نیست. اگر دور ریختن بود، اگر ملاک دور ریختن بود، پس چرا استثواء جائز باشه؟ اجماعی است که استثواء جائزه. این معنیش این است که اون انتفاعاتی که به نوعی متوقف بر طهارت هست، اون انتفاعات صورت نگیره. در اینجور مایعات انتفاع مهمش اکله، میخواد بگه اکل صورت نگیره، شرب صورت نگیره، اما انتفاعات دیگر رو این روایات نهی نمیکنه. و منها ما دل، اون قبلی رو که خوندیم روایات دیگه، و منها ما دل علل امر به احراق المایعات الملاقیت للنجاسه، روایاتی که دلالت میکند بر امر به احراق و دور ریختن مایعاتی که با نجاست ملاقات کردن و القاء ما حول الجامد من الدهن و شبهه و ترهه. و در رابطه با جامدات هم، چه دهن باشه چه یعنی روغن جامد باشه چه شبیه او، اونم دوروبرش رو بر میدارید و بقیهش رو هم قابل استفاده. و قد تقدم بعضها فی مسئلت دهن و بعضها الاخر متفرقه. خب بعضیش رو قبلا گفتیم، بعضی از اینها هم مثل این یهری قل مرق، مرق همون آبگوشته، چیزی آبگوشت اگر نجس شد باید بریزید دور و نحوه داره. و فیه ان ترهها کنایه عن عدم الانتفاع بها فی الاکل، این که میگه احراق کنید یا طرح کنید دور بریزید، این کنایه از این است که علیکم السلام، کنایه از این است که به این مایعات در اکل نباید منتفع شد. فا انما امر به طرحی من جامد دهن و زیت یجوز الاستصباح بهی اجماعا، همونی را که از جامدات یا روغن زیتونی که منجمد شده در مثلا زمستان سفت شده دور میریزی، همون رو گفتن برای استصباح میشه باهاش استفاده کرد. خب اگر این ما عمره به طرحی منظور این بود مطلقا بره کنار، خب پس چرا برای استصباح استفاده میشه؟ این معلوم میشه اکل و هر روز شما امثال اینها مورد نداره. اون که موضوعا میدید به اصطلاح سالمه به انتفاع موضوع میشه. نه نه بایدی ما قبلا گفتیم، نه صابون سازی هست، ما اینا رو اشاره کردن، لیعمل صابون هست، روغن مالی سفینه و کشتی و در و پنجره و نه اینجور نیست. همون ها چون بالاخره به اصطلاح فقط فایدش اکله، این باش میشه کشتی و قایق و روغن مالی کرد که تو جلوی ترک خوردگی شو بگیره. ما قبلا هم گفتیم این مایعات یا کلا این امور سه دسته هستن، یه عده‌ای منفعت، اگر متنجس بشن دیگه منفعت غیر عقل براشون میشه منفعت نادره، مثل روغن بادام، روغنایی که گرون هستن بعضی اینا مساوی هستن، بعضی اون منفعتش غلبه داره. فالمرادو اطراحه من ضرب دم و ترک الباقی للعقل، در حالی که اینجا منظورش اینه اطراح، این که میگه این روغن جامد دور و بردش رو بریزید دور، یعنی چی؟ یعنی اینو از ظرف دور خارج کنید بقیهش رو بخورید. اطراح یعنی خارج کردن از ظرف عقل، ولی معناش نیست که نابود و منعدمش کنید. و اما الاجماعات، خب ببینید، پس نه آیات توانست اون دو دلیل رو آسیب بزنه و نه روایات. حالا میام سراغ ادعاهای اجماعی که در این مسئله شده. آیا اجماعاتی که مثل سید مرتضی یا عرض به حضور شما شیخ طوسی یا ابوالمکارم ابن زهره، اینها کسانی بودند که ادعای اجماع کرده بودند که اجماعی مثلا انتفاع به متنجسات جائز نیست؟ آیا اجماعات همین جوریست که ادعا شده یا دیگران ازشون نقل کردن؟ لذایشون میگه ما یکی یکی اینها رو، اجماعات رو بررسی میکنیم ببینیم که اینها واقعا چه گفتن. اولا سید مرتضی تعبیر به اجماع نداشت، بود و ممن فردت بهل امامیه. خب این ممن فردت بهل امامیه ظهور در اجماع نداره، این در واقع میخواد این رو بگوید که در بین فقهای اهل سنت کسی با این فتوا موافق نیست. انفردت بهل امامیه معنیش اینه، یعنی این فقط در بین فقهای امامیه، در بین علمای امامیه این فتوا داده شده، یعنی از اهل سنت از فقهای عامه کسی این حرفو نزده. لذا این عبارت دلالت بر اجماع نمی‌کنه. سلمنا که این ممن فردت بهل امامیه ظهور در اجماع داشته باشه. خب ما رو بریم کلام سید مرتضی رو بررسی کنیم. اصلا معقد اجماع سید مرتضی چیز دیگه است. ببینید اون اجماعی که میتواند این آیات و روایات را از بین ببره، حاکم بر اینها بشه، جواز انتفاع به متنجسات رو خراب بکنه، اینه که معقدش این باشه، حرمت انتفاع به متنجسات، در حالی که معقد اجماع سید مرتضی بنابر پذیرش اجماع، برای اینکه بگیم حالا با فرض اینکه بگیم او داره ادعای اجماع میکنه، نجاست اون چیزهایی که اهل کتاب با اونها تماس دارن. ببینید در مورد اهل کتاب بحثه که مثلا اگر یه طعامی رو اهل کتاب پختن اینو میشه خورد یا نه. سید مرتضی ادعا کرده که ما باشره و اهل الکتاب نجسون، اون که اهل کتاب مباشر با او باشن نجسون. خب مسئله محل بحث ما یعنی حرمت الانتفاع مقد اجماع نیست، حرمت الانتفاع از فروع متفرع بر نجاست ما باشره و اهل کتابه. یعنی چی؟ یعنی اگر اومدیم ادعای اجماع کردیم که هر چیزی که کفار کتابی اهل کتاب دست بشددن نجسه، خب این نجاست اگر مورد پذیرش باشه بر این متفرع میشه حرمت الانتفاع. خب ممکن شما بگید بالاخره بازم از توش حرمت انتفاع در اومد. بحث این است که ما باید ببینیم چه چیزی معقد اجماعه. درسته این از لوازم اوست، این از فروع متفرعه بود، اما مسئله این است که اون چی که برای ما حجت و اعتبار داره خود معقد اجماعه که ما کشف رأی محصوم میکنیم. حالا اگر لازمه ایداد یه فرعی متفرعه بر اونی شد، اونم ما نمیتونیم بگیم اجماعیه. اجماع فقط بر این اتفاق افتاده. لذا بر فرض که ما ادعای اجماع رو هم بپذیریم، یعنی بگیم ظهور در اجماع داره عبارت سید مرتضی، این اساسا معقد اجماع غیر از این چیزیست که به بحث ما مربوط میشه. اما حالا بخواید اینو بخونیم تا باز اجماع شکل بده. و اما الاجماعات ففی دلالتها علی المدعا نظر یظهر من ملاحظتها. این اجماعات بخواد دلالت بر مدعا بکنه، مدعا چیه؟ ها، حرمت الانتفاع بالمتنجسات. نه مدعای اونایی که به اصطلاح میخوان با این اجماع او رو خراب کنن اینه دیگه. اونایی که به اجماع میگن اجماعی حرمت الانتفاع بالمتنجسات، ایشون میگه فیه نظر که یظهر من ملاحظت اون اجماعات. سه تا از این اجماعاتی که ادعا شده ایشون بررسی میکنه. فا این الظاهر من کلام سید المتقدم، یعنی سید مرتضی، ان مورد الاجماع هو نجاست و ما باشره اهل الكتاب. مورد اجماع نجاست اون چیزیست که اهل کتاب مباشرت به او دارن، دست میزنن، لمس میکنن. و اما حرمت الاکل و الانتفاع فهیه من فروع هل متفرعه الان مجاز. اما حرمت اکل و انتفاع این معقد داخل معقد اجماع نیست، بلکه این از فروع متفرع بر این نجاست ما باشره اهل کتابه. لا ان معقد الاجماع حرمت الانتفاع بالنجس. و شاهدش چیه؟ خوب دقت کنید. حالا شما از کجا میگید اینه؟ میگه و ان خلاف با، برای اینکه سید مرتضی اشاره میکنه به اینکه فقهای عامه در اصل نجاست اهل کتاب اختلاف دارن. خب اون چی که اونا درش اختلاف دارن، چون میگه من منفرد از فهل امامیه و اما باقی الفقها، خب این اشاره به این داره که باقی فقها یعنی فقهای اهل سنت، فقهای اهل سنت درش اختلاف دارن. در چی اختلاف دارن؟ در نجاست اهل کتاب. آیا اصلا اهل کتاب نجس هستن یا نیستن؟ و الا اگر فقهای اهل سنت نجاست اهل کتاب را بپذیرن، دیگه در احکام نجس دیگه اختلاف ندارن که، عمده در اصل نجاست اهل کتابه. ببینید فإن در حقیقت شاهد و دلیل مرحوم شیخ بر این ادعایی که دارن میکنن که معقد اجماع چیه؟ نجاست ما باشره اهل کتاب. شاهدش اینه فإن خلاف باقی الفقها ها، یعنی فقهای اهل سنت، فی اصل نجاست فی اهل کتاب، آیا اصلا اهل کتاب نجسن یا نه؟ لا فی احکام نجس، نه اینکه اختلاف کنن در احکام نجس بعد از اینکه اصل نجاستشون رو پذیرفتن. اگر اصل نجاست رو بپذیرن اونام در احکام نجس یکی هستن دیگه، اختلاف نظر ندارن. اختلاف در چیه؟ در اصل نجاست. پس معقد اجماع حرمت الانتفاع به نجس نیست در مقابل اختلافی که اونا دارن. میخواد که اینجا ما میگیم نه، همه قائلیم به این که اینا نجس هستن. این راجع به ایشون. اما اجماعی که شیخ طوسی در خلاف ازشون ادعا کردن، ببینید اینجا رو خوب دقت کنید، طبق نظر شیخ طوسی دو گروه در اینجا مخالف هم. یکی اهل حدیث هم که اونها میگن اصلا استسباه به دهن متنجس هم جائز نیست. یکی ابن داووده که معتقد است روغنی که موش در اون افتاده نجس نیست، اصلا نجاست رو قبول نکرد. حالا شیخ طوسی دو کار کرده، خوب دقت کنید. اول محل نزاع خودش را با مخالفین معلوم کرده، بعد ادعای اجماع کرده. و این فرق میکنه با این که اول ادعای اجماع میکرد بعد محل نزاع را تنبیه میکرد. چه فرق میکنه این دو تا؟ اول بیاد تحریر محل نزاع بکنه بعد ادعای اجماع کنه، یا اول ادعای اجماع کنه بعد بیاد محل نزاع را تنبیه کنه؟ حالا فرقش اینه، ببینید ایشون تعبیرش اینه دلیلنا اجماع الفرقه. تو کتاب خلاف خب اینجوری ادعا میکنه. این ادعای اجماع بعد از چه جمله و چه کرامی ذکر شده؟ متوجه کدام محله؟ متوجه با اهل حدیث و ابن داوود که در هر دو با اینها مختلف. پس کردیم دو گروه هم، یکی اهل حدیث که میگن استسباح به دهن متنجس جائز نیست، یکی هم ابن داوود که یعنی یکی راه افراد رفته یکی راه تفرید، که اصلا میگه دهن در اثر نجاست ملاقات با نجاست نجس نمیشه. یکی راه افراد رفته یکی راه تفریق. مرحوم شیخ طوسی در واقع آمده در مقابل این دو قرار گرفته و ادعای اجماع کرد. پس ادعای اجماع او ناظر به این جهته، یعنی اون محل نزاعی که او با مخالفینش داره. اول محل نزاع رو تحریر کرد بعد ادعای اجماع کرد. اگر اول محل نزاع رو تحریر کنه بعد ادعای اجماع بکنه، دیگه نمیتونیم بگیم همه احکامی که متفرع بر این هست مثل عدم جواز انتفاع و اکل این اجماع شامل اونم میشه، چون اجماع را بعد از تحریر محل نزاع ادعا کرد. اما اگر میومد اول به اصطلاح ادعای اجماع میکرد، یعنی تمام اون احکامی که در اینجا وجود داره مشمول دایره اجماع میشه. پس ببینید در واقع اینجا این اجماع رو شیخ طوسی در مورد نزاع با اهل سنت ادعا کرده. لذا چون ادعای اجماعش بر مورد نزاع شامل همه احکام نمیشه. یعنی چی؟ یعنی از ادعای اجماع شیخ طوسی هم نمیتوان استفاده کرد که انتفاع و اکل به محرمات حرام. ببینید و اما اجماع الخلاف فظاهرو ان معقدهو، خوب دقت کنید اینجا رو، ما وقع الخلاف فیه بینه و بین من ذکر من المخالفی، ظاهر اینه که معقد اجماعی که او ادعا کرده اونجاییست که در اونجا بین او و بین مخالفینش نزاع هست. مخالفینش گفتن یکی اهل حدیثه، یکی هم ابن داوود، دو گروه هم با هر دو مخالفه. یه عدهشون میگن اصلا با ملاقات نجس نمیشه، یه عدهشون هم میگن اصلا استسقا هم به متنجس جایز نیست. خب حالا این چه دلیلی میشه معقدش اینه؟ یعنی چی؟ میگه فرق بین دعو الاجماع علی محل النزاع بعد تحریره و بین دعواه ابتداءً على الاحکام المذکورات فی عنوان المساله. فرق ادعای اجماع بر محل نزاع بعد از تحریر محل نزاع و بین اونجایی که از ابتدا ادعای اجماع بشه بر احکامی که در عنوان مساله ذکر شده، خب چه فرقی میکنه؟ فإن الثانی یعنی دعواه ابتداءا یشمل الاحکام کلها، ادعای اجماع به شکل دوم شامل همه احکام میشه. والاول لا یشمل الا الحکم الواقع موردا للخلاف، اما ادعای اجماع به نحو اول یعنی چی؟ ادعای اجماع بعد از تحریر محل نزاع، خب این شامل نمیشود فقط الا فقط همون حکم مورد اختلاف را. خب یاد کردم یکیش مسئله نجاست ادهانه، یکی مسئله جواز استثناء. لأنه الظاهر من قوله دلیلنا اجماع الفرقه، پس هم وقتنه، چون وقتی قبلش یه چیزی رو میگه بعد میگه دلیلنا اجماع، منوشه ناظره به همون عرض و حضور شما احکامیست که در محدوده نزاع معین کرده. اینجا اختلافش با این دو دسته گفتیم چیه؟ شیخ طوسی برخلاف ابن داوود میگه استثباء، برخلاف اهل حدیث میگه استثباء جایز. شیخ طوسی برخلاف ابن داوود میگه این مایعات متنجسه به ملاقات نجس میشن. دلیل ما احکام دلیلنا اجماع الفرقه. پس این اجماع به چی میخوره؟ به خود این دو تا حکمی که قبلش گفته. دقت فرمودی؟ اما اگر اول بگه اجماع قبل از تحریر محل نزاع ادعای اجماع کنه بعد محل نزاع رو تحریر کنه، خب معلومه این اجماع شامل همه احکامی که عرض به حضور شما گفته شده میشن فهم بکنه. اما اجماع سید مرتضی باز ایشون میگه اصلا معقد اجماع او با اون چی که محل بحث ما اصلا متفاوته، اصلا دو چیز رفتی به هم نمیده. چرا؟ برای اینکه اجماعی که او ادعا کرده از این سید ابن زهره ابوالمکارم ابن زهره، این اجماع در رابطه با تحریم بیع نجاسات و استثناءات اونها، میگه بیع نجاسات حرامه، یه مواردی از اینها مثل کلب دی و امثال اینها چند مورد هم استثناء شده، این میگه اجماعیست. اما مدعای شما چیه اینجا؟ حرمت الانتفاع بالمتنجس. پس معقد اجماع یه چیزه، مدعا امر دیگه. پس این اجماعات هم نمیتونه حرمت انتفاع را به متنجسات ثابت بکنه. و اما اجماع السید البنیه فهو فی اصل مسئله تحریم بیع نجاسات. او میگه بیع نجاسات حرام اجماعه و استثناء الکلب المعلم و زیت المتنجس و همچنین استثناء سگ تربیت شده و زیت متنجس هم اجماعیست. پس اجماع را در تحریم بیع و این استثناء ذکر کرده. لا فی ما ذکره من ان حرمت بیع المتنجس من حیث دخول ایسی ما یحرم الانتفاع، نه در این که بیع متنجس حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه دخل شده در ما یحرم الانتفاع. ببینید یه وقت ادعا میکنه بیع متنجس حرامه به نحوه کلی، میگه این اجماعی. یه وقت میگه نه، بیع متنجس حرامه چون مما یحرم الانتفاع به. اگر این دومی بود خب میشد بگیم ادعای اجماع شده بر حرمت انتفاع، اما این نیست. اون که اینجا ادعا شده صرفا حرمت بیع متنجس، بیشتر از این نیست. گفتن فیلم اصل مسئله تحریم محل اجماع، نه در آنچه که اینجا ذکر کرده اونو که حرمت بیع متنجس هست من حیثو. یعنی اگر ما میگیم بیع متنجس حرامه به خاطر چیه؟ دخول فی ما یحرم الانتفاع. خب طبیعت ادعا کنید که خب چون انتفاعش حرامه پس بیعش هم حرام، یعنی از اون ور بخواد این نتیجه رو بگیرید. نعم هو قائل بذلک. ببینید بله، سید مرتضی از کسانی است که قائل به حرمت انتفاع هست. چون میگه اصل در متنجسات حرمت الانتفاع الا ما خرج به سلم، خودش این قول رو قبول داره، ولی ادعای اجماعی کرده بر این قول نیست. ادعای اجماع بر چیه؟ حرمت بیش. اینا با هم فرق میکنه. و به جمله فلا ينکر ظهور و کلام سید فی حرمت الانتفاع به نجس ذاتی و العرضی. بله این واقعش قابل انکار نیست که ایشون بخواد بگه که خودش عقیده اینه، انتفاع به نجس و انتفاع به متنجس، یعنی نجس ذاتی و نجس عرضی که همون متنجسات هم، انتفاع به اینها چون قبول نداره و میگه حرامه. اما لکن دعواه الاجماع على ذلك بعیدت عن مدلول کلامهی جدا. اما اینکه بخوایم بگیم این داره بر این مسئله ادعای اجماع میکنه، حداقل با ظاهر کلامی سازگار نیست. و کذالک لا ينکر کون السید و شیخ قائلین به حرمت الانتفاع یا قائلین به حرمت الانتفاع بالمتنجس کما هو ظاهر المفی و صریح الهلی. این که سید و شیخ قائل به حرمت انتفاع متنجس است، چنانچه ظاهر مفید و صریح علامه هندی هم همین، این قابل انکار نیست. اما این که بگیم سید یعنی سید مرتضی، شیخ یعنی شیخ طوسی، دارن ادعای اجماع بر این میکنن، علا ذالک یعنی علا حرمت انتفاع متنجس ممنوعتون عند المتعمل المنصف. خب پس به طور کلی جواب اولی که به ادعاهای اجماع داده شد چی بود؟ اگر بخوام همه این مطالبی رو که شیخ فرمودن خلاصه کنیم، مطالبش در یک جمله خلاصه میشه. اولاً یه جواب اول به ادعای اجماعات اینه که اساساً مدعا یعنی حرمت الانتفاع بالمتنجس داخل در معاقد اجماع نیست. اما اولاً فرمودن ففی دلالتها علی المدعا نظر، این که این اجماعات بخار بعد مدعای اونا دلالت کنه درش اشکال، یعنی از این عمل اجماعات تا اینجا در یک جمله میشه پاسخ ایشون اینه. اولا معقد اجماع مورد ادعای شما چیز دیگری، شما اینجا اشتباه کردید. ثانیا این ثم علی تقدیر تسلیم دعواهم الاجماعات جواب دوم شیخه، ثانیانه میگن خیلی خوب، حالا با شما مباشات میکنیم، راه میاییم، میگیم اصلا این ادعاهای اجماع قبول و یه غیر از اینه که بالاخره سه نفر سید مرتضی، شیخ طوسی و ابن زهره ادعای اجماع کرده اند بر حرمت انتفاع به متنجسات. این دیگه سلم نو بالاتر از این نیست. مشکل این است که این ادعای اجماع این سه بزرگوار خیلی ضعیفه، چون در مقالش مخالفان زیادی وجود داره، مخصوصا در اصول متأخره که این مخالفت ها خیلی بیشتر هم. وقت نمونه هایی از عبارات بزرگان رو ایشون نقل می کنن. ببینید ثم علی تقدیر تسلیم دعواهم الاجماع، سلمنا بپذیریم قبول بکنیم که این ادعای اجماع درست، فلا ریب فی وهنها، یعنی ضعیف بودن و سست بودن این اجماعات، این دعواهای اجماع، به ما یظهر من اکثر المتأخرین. وهنش چجوریه؟ به اینکه وقتی کلمات اکثر متأخرین رو نگاه میکنیم ظهور در چی داره؟ یظهر من قصر حرمت الانتفاع علی امور خاصه. این معنیش اینه پس در غیر این امور انتفاع حرام نیست دیگه. حالا قالت المعتبر فی احکام الماء المتنجس، اینو فرموده و کل ماء حکم به نجاستهی لم یجوز استعماله، هر آبی که حکم به نجاستش بشود استعمال او جائز الى انقال و یرید و بالمنع. ببینید اینش مهمه. فعل هر چیزی که با نجاست ملاقات کنه استعمالش جایز نیست، ممنوعه، اما منظور از منع از استعمال چیه؟ خودش گفته الاستعمال و فتحاره و ازالت الخبر بلعک و شد دونه خیلی. گفته بابا با این آب ملاقی با نجس چند تا کار نمیتونید بکنید. یک، خودتون رو باش تطهیر بکنید، این کار نمیتونید انجام بدید. خبث رو باش زائل کنید، نمیشه، اصل و شرب هم نمیشه. غیر از این دیگه من نکرده دید. مثلا خودشون میگه بلطین اشکال نداره، تقی و دابه اشکال نداره. ببینید و کل ما این حکم به نجاستهی لم یجز استعماله الا ان قال و یرید بالمنع عن استعماله الاستعمال فی الطهاره یک و ازالت الخبث دو و العدل سه و شرب چهار. این چهارتا رو فقط نمیشه دونه غیره. غیر این انتفاعات چی میتونه باشه؟ مثل بل، مثل بل قین، یعنی گل درست کردن. این آبا بریزه لای خاکی، خب قاطی کنه گل درست کنه. و سقی دابه، آب نجس به خورده حیوانات بده، عیبی نداره. نه ببینید، اونی که عرض حضور شما گوشتش حرام میشه جلاله، این نجاست خار. و یه بار خوروندن یه آب نجس بشتودن صدق جلال نمی کن. برفت، حالا برفت، خب این چه اشکالی داره حالا به او بخورونم؟ خب نتیجه چی میشه؟ خب بشه حیوان از مردن نجات پیدا میکنه دیگه. مثلا میگم در حالی که عرض کردم خورانیدن به او در یک مورد این هیچ اشکال نداره، اینقدرم نیست که حالا ما یه حالتی رو در نظر میگیریم این رو به این حیوان میخواد بخورانده یا غذای به حالا بعد میگیم، ممکنه بگیم مکروهه ولی حرام نیست، بالاخره یه انتفاعیه. اثر هم نمیخواد، ممکنه یه حیوانی یا اینم ممکنه، بله اینم احتمال داره. اونجا اونی که به هر حال ممکنه موجب حرمت عرض به حضور شما گوشت او بشه این نجاست باشه. در متنجسات ما نداریم که، باز مگر اینکه هم اونجا بگیم نجاست شامل متنجسات هم میشه که خودش اول کلام و اول بحث. درست، احسن. بله برای حیوان، بله نه نبیه این نکتم هست این نجاست ها، اون این نجاست نیست. اقول ان، بعدیشون اضافه میکنه که مثل، بله اقول ان بل السبق والحناء بذلك الماء داخل الفلقه. خب رسول مورد او فرمود، شیخ هم اضافه میکنه بل السبق یعنی خیس کردن و محدود کردن رنگ، رنگ مثلا یه خشک آب توش بریدن، یا حناء، بله اینم داخل در غیر این جهات انتفاع. فلا یحرم انتفاع به حنا و سبزی که با این آب مخلوط شد. و اما العلامه این دیگه حالا وقت گذشته دیگه بمونه برای فردا میشه.